آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی که
می‌شنوم. وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. مهر ماه 97 گفتگوی ما را از خانه هنرمندان تالار استاد انتظامی خواهید شنید. نمایش فالشخوانی در چهارراه فخرآباد و نویسنده و کارگردان این اثر هادی احمدی.
سلام میکنم به تیوالیای عزیز و دوست داشتنی در خدمتتون.
خدمت از ماست آقا، ممنون که وقت رو در اختیار ما گذاشتی. البته من یادم رفت بگم بازی هم میکنی.
آره، این کار بازیگری دغدغه اصلی ماها بود. بعد یه موقعهایی واسه اینکه بازم بتونیم بازی بکنیم میرفتیم سمت نوشتن و اینکه انگار خودت هم مجبور شدی کارگردانی کنی که بتونی بازی کنی، ولی خب واقعا دغدغه اصلی همیشه بازی بوده.
بسیار عالی. چی شد که این آرشه رو دستت گرفتی و اینگونه نواختی و به نوعی حالا زخم زدی به سازی که همچین ناکوک هم بود؟
چه تعبیر باحالی، خیلی تعبیر باحالی بود. کلاس آقای محمد یعقوبی نویسندگی 32 حرف برای نوشتن سال 95 برگزار شد. اونجا ما که شرکت میکردیم، این کار در واقع نسخه ورژن اولیه این کار مربوط میشه به کار پایانی اون کلاس که ما به عنوان نویسندگی ارائه میدادیم. این که چجوری شد و این فضا انقدر موسیقیایی شد و تو اون فضاها رفت، واقعا الان چیز خیلی دقیق و روشنی ازش یادم نمیاد، اما فقط احساس میکردم وقتی که دارم نسخه های مختلف این نمایشنامه رو مینویسم به دلم میشینه و احساس میکردم که درست داره ازش استفاده میشه و هی بهش پر و بال میدادم. اون نسخه اولیه خب خیلی تغییر کرد. ما این نمایش رو سال پیش دی ماه سال پیش جشنواره تئاتر شهر اجرا بردیم. ششمین دوره جشنواره تئاتر شهر بود، اونجا اجرا بردیم و بعد حتی اون نسخه که اونجا اجرا بردیم هم با این نسخه فعلی خیلی متفاوته. یعنی حتی از شما بحث دیالوگ نویسی بگیرید تا خیلی از تغییراتی که کم و کاستی هایی که توی کار وجود داشت و جبران کردیم و ادیت های این شکلی، که این نسخه نهایی این چیزیه که الان داریم در واقع به صورت اجرای عمومی بریمش.
چیزی که خود ماجرا یا خود داستان منو درگیر میکنه اینه که یک اتفاق رئاله. ما داریم راجع به یک مسئله ای صحبت میکنیم که حتی مستند بودن ماجرا رو گاهی تو صورتت میزنه. بعضی از جاها مثلا شاید حس میکنی که این حالا تخیل هرچی، ولی بعضی جا قصه واقعی و آنچه که قابل لمس هست و میتونی ببینیش رو درک میکنی، اما سیال ذهن رو وقتی که واردش میکنی، یعنی وقتی ما اسیر این دوتا ماجرا میشیم، خیلی سخت پیوستگی کنار هم و اینکه رئال بودن ماجرا رو تحت شعاع قرار میده. چی شد که اساسا به این سمت رفتی؟ چون بخشی از این اتفاق قطعا مستند هست.
بهتره بگم که در واقع شیوه اجرایی کار ما شاید به نوعی تئاتر مستنده و خب این اتفاق و حتی شبیهش تو اون چهارراه فخرآباد و اینها نیفتاده. نمونه این اتفاق رو ما زیاد دیدیم تو کشور خودمون حتما و یه موضوع خیلی به نظر وحشتناک و قابل تعامله. اما خب شکلگیری این اثر، این نمایشنامه اساسا کاملا بر اساس ذهن خود من بوده، از انتخاب اون مکان بگیری تا اتفاقی که توش میفته. بله، ما شیوه اجرایی کارمون به خاطر نوع نگارش متن ما رو هی سوق میداد به این سمت که تا حدودی بخشی از المان‌های تئاتر مستند رو حداقل سعی و خطا بکنیم. یعنی ازش استفاده بکنیم، از نوع ارتباطی که بازیگر داره در لحظه با تماشاشی ها میگیره و بعد دوباره فاصله گرفتن از تماشاشی ها و حرکت کردن توی زمان، همین نکته‌ای که شما اشاره کردید به درستی، و دیالوگ، یعنی تبدیل شدن مونولوگ به دیالوگ. این اتفاقی بود که بله توی کار افتاد و متن بود که داشت این کد رو به من میداد که باید برم این سمتی. چون موقعی که من این متن رو مینوشتم اصلا به این که چجوری قراره اجراش کنم واقعا فکر نمیکردم، چون داشتم یه نمایشنامه مینوشتم. اما بعد که متن رو به از دید یه کارگردان خوندم، میدیدم که خب داره منو سوق میده به این سمت از اجرا که باید براش سعی میکردیم، یعنی باید براش تمرین میکردیم. خیلی
خیلی هم تو بازی ها این اتفاق افتاد به نظرم.
دقیقاً همین جوریه که شما میگید. وقت خیلی زیادی رو تمرین‌ها از ما گرفت در رابطه با بازی‌ها، بازی از این جهت که واقعی که داره اتفاق میفته حداقل جنسش رئالیستیه، همینجوری که شما گفتید، یعنی با واقعیت کاملا سازگاره. این آدم‌ها آدم‌های عجیب و غریبی نیستن. وقتی که میری درون افکار این آدم‌ها می‌بینی که چقدر افکار مشوشه و چقدر یه جاهایی یه به در و دیوار می‌خوره هستن، اما خود اینا آدم‌های واقعی هستن و در نتیجه بازی اینها با توجه به اینکه مونولوگ دیالوگ خیلی روشون کار شده، هم به این جهت که در واقع ترکیبی از مونولوگ و دیالوگ، هم به این جهت که متن ساختارش به شیوهیه که نمیشه گفت که اگه یه اتفاقی توی کار بیفته میشه جمعش کرد، چون یه جاهایی هیچ ارتباطی بین پاراگرافایی که اینا دارن به زبون میارن نیست و خیلی وقت ما رو برای بازی گرفت. و بازیگرای کارمونم البته اینو باید بگم که واقعا درجه یک بودن، یعنی همون اولین جلسه ها یه درک درست از متن و بعد تو تمرین ها هم کاملا همکاری میکردن.
مثلا آقای احمدی.
من نه، من آخر سر که یه نقشی مونده بود گفتم اونو من برمیدارم که بازیم بکنم.
بسیار عالی. اما ریتم، من مهمترین چیزی که تو این اثر میبینم ریتم قصه گفتن. ما اصلا ماجرا اینه که شاید زیاد تحرکات ویژه‌ای رو صحنه نداشته باشیم، اما ریتمی که داریم میگیم ما رو به حرکت میاره. این یکی از فکر میکنم جذابترین اتفاقات معاصر تئاتر، البته در پیشتر همینو داشتیم اما الان داره خیلی بهش پرداخت میشه، انگار که فهمش برای ما با زبان ایرانی و زبان فارسی داره بیشتر میشه و درکمون نسبت به این که حالا میتونیم با این ریتم سفر کنیم بیشتر میشه.
دقیقاً این چیزی که شما گفتید درسته. نمونه‌های تئاتری که این اواخر من دارم می‌بینم، این چیزی که شما الان گفتید و منم دارم احساس می‌کنم توش، تا قبل از این ما یه تعریف ساده از ریتم توی تئاتر شاید خیلی یاد داشتیم که ریتم چه جوریه، یعنی ما چه جوری باید مثلا ریتم کارمون رو جوری حفظ بکنیم که کارمون به اصطلاح خیلی وقتا گفته می‌شد که مونوتون نباشه یا کارمون یه جوری باشه که مخاطب خسته نشه. اما روش‌هایی که استفاده می‌کردیم برای اینکه این اتفاق بیفته به نظر روش‌هایی بود که خیلی اصولی نمی اومد، یعنی اینکه اینجا رو تون بگو، اونجا رو با انرژی بگو یا بحثای این تیپی. من احساس میکنم که اول نمایش نامه است که چقدر کمک میکنه به اینکه مخاطب به فرض که اصلا داره اینو میخونه، این نمایش نامه رو چقدر باهاش همراه میشه از این جهت که بدونه که خب تهش چی، تهش رو به من بگو، من زودتر میخوام بفهمم تهش داره چه اتفاقی میفته. و بعد یه نکته بسیار مهم خود بازیگره، یعنی یه درکی از اون پاراگراف فرض کنید 10 خطی که داره ارائه میده به عنوان یک قصه‌ای که داره از زندگیش، داستانکی که داره از زندگیش تعریف میکنه، اون داستان میتونه به شیوهی تعریف بشه توسط بازیگر که مخاطب 2 خط اول خوابش ببره، میتونم به شیوهی تعریف بشه که مخاطب حداقل چه بخواد چه نخواد تصویرهایی رو تو ذهنش بسازه و ببینه. ما سعیمون این بود این اتفاق بیفته. خیلی زیاد
ببین، حالا راجع به نمایشنامه صحبت کردیم، من نمیخوام بحثمونم طولانی بشه ولی خب اینا هم تون تون تو ذهنم شکل میگیره. یهو اینه که نمایشنامه ما 2 بخش داریم، این رو هم شما توی این رعایت کرده بودیم و این هم برای من جذاب بود. یکی اینکه فضا سازی داریم که چه کلیت ماجرا یا تم ماجراست یا اتفاقی که حالا فونداسیون قضیه است، یکی دیالوگ گذاری ماجراست. من فکر می‌کنم دیالوگ گذاری عنصریه که حالا تو اثر شما خیلی مهم جلوه کرده که اساساً فونداسیونم تحت تاثیر خودش قرار داد.
دقیقاً همین جوریه که شما میگید، یعنی اینکه در واقع ما میتونیم بگیم بیس کار یک مونولوگیه که داره ارائه میشه، اما وقتی که مخاطب داره میبینه نه، بلافاصله بعد از شروع دیالوگ متوجه میشه که نه، با یک مونولوگ صرف طرف نیست و قراره که خیلی جاها دیالوگ ببینه، دیالوگ هایی که مربوط میشه به زمانی در گذشته اتفاق افتاده و ما داریم دوباره اینها رو تصویر میکنیم برای مخاطب. این چیزی که شما گفتید دقیقا درسته. خیلی وقتا توی تمرین ها ما یه گیر و گورهایی میخوردیم که مثلا این که خب این مونولوگ باید چجوری گفته بشه و این دیالوگ باید چجوری گفته بشه. اینا یه سعی و خطاهایی بود که خیلی جذاب بود، درسته یه خورده اذیتمون میکرد، یعنی یه جاهای کلافمون میکرد، ولی خیلی جذاب بود سعی و خطاهاش که میرسیدیم به یه ایده های عجیب و غریب و بعد دوباره ساده ترین ایده رو انتخاب میکردیم و سعی میکردیم به بهترین شکل اجراش بکنیم. این آره برای خودم یه تجربه خیلی جالب بود و الان دیگه مهمه که برای مخاطب جالب باشه. من الان از شما که تئاتر بین حرفه‌ای هستی وقتی میشنوم که این اتفاق افتاده خیلی خوشحال و انرژی مثبت میگیرم.
من اینقدرم تئاتر بین حرفه‌ای نیستم. فقط برای سوال پایانی، انتخاب ساز برام خیلی مهم بود تو این اثر. انتخاب موسیقی که اتفاق افتاد و حتی رفرنس هایی که داری میدی، از آدم هایی که داری نام میبری، به نوعی خودشون ساختار شکن توی این حوزه بودند.
اینها اتفاقهایی نبود که نکته هایی که شما گفتید اتفاقهایی نبود که از همون ابتدا در نگارش متن لحاظ شده باشه. برای نمونه این رفرنس هایی که ما داریم ارائه میدیم، با تکست ارائه میدیم، اینا که طبیعتا توی متن اصلا وجود نداشت. اینا در واقع بحثایی بود که یه جاهایی بحث ایده پردازی های جدید، یه جاهایی هم بحث این که چقدر ما درک داریم از زیبایی شناسی، اما به صورت کاملا مینیمال با کمترین امکانات. این برمیگشت به اونا، یعنی سعی و خطاهای ما بود و اینجوری هم نبود که یهو به ذهن من برسه بگم این کارو بکنم. ما چند تا ایده مختلف رو اتود می‌کردیم. من واقعا وقت خیلی زیادی رو برای این کار گذاشتم، برای فکر کردن به ایده، یعنی شیوه اجراییش، و یه وقت خیلی زیادی هم گذاشتم برای فکر کردن به شیوه تبلیغات این اثر. این دوتا مورد رو واقعا وقت گذاشتم و این نکته هایی که شما میگید در واقع همون جزئیات و رنگ دادن به اثر اتفاق افتاد. من فقط میدونستم که موسیقی توی این کار حتما وجود داره. نمیدونم کی به ذهنم رسید که اون خانومی که در واقع ویالون، اون خانومی که در واقع این اتفاق براش میفته، موسیقی کار میکنه. خب نمیدونم، ولی اینو میدونم که خیلی بهش فکر کردم چه موسیقی، اینو مطمئنم چه سازی در واقع. و بعد اینا نم نم که توی کار اومد، من رفته رفته متوجه می شدم که آها الان دیگه دارم میتونم حداقل بگم که نمایشنامه داره حداقل شیوه اجراییش هم کامل میشه و دیگه رسید به این چیزی که حالا خروجی که شما الان دیدید، لطف کردید، یعنی اومدید و دیدید.
قربون شما، ارادتمندیم. کلام پایانی شما رو میشنم با شنوندگان عزیزمون در خانواده بزرگ تیوال.
تیوالی ها رو من خیلی دوست دارم. از کسایی که توی تیوال دارن فعالیت میکنن شما بگیرید تا کسایی که توی تیوال عضون. یه چیزی که برای من تو تیوال خیلی جذابه اینه که پایدار دارن این مسیر رو ادامه میدن، یعنی شما مثلا لغزش نمیبینید ازشون. خیلی من اینو واقعا میگم، اینو خیلی دوست دارم. و راجب کارم باید بگم که ما خب تئاتر و مخاطبش دیگه، یعنی مخاطب اگر که برای تئاتر نباشه اتفاق خیلی ناخوشایندیه. خدا رو شکر ما مخاطبمون خوبه، تبلیغاتمون خوب بوده، مخاطب داره میاد کارو میبینه. برامون این مهمه که فیدبک مثبت داشته باشه مخاطب، نظراشون برای ما خیلی مهمه. و من از اینجا هم یه استفاده میکنم برای اینکه بگم خب ما اجرامون تعدادش محدوده و 10 شب اولمون که پر شده الان، اما برای 6 شب آتی که در واقع 6 شب پایانی اجرای ما هست، من دعوت میکنم دوستان کارو ببینن و نظراتشون هم توی تیوال برام بذارن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم که وقت تو به من دادی و البته به خانواده بزرگ تیوال. ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.